به وقت ایران. شنبه 24 سپتامبر 2011 میلادی، دوم مهر ماه 1390 هجری شمسی. سلام و نیم شب بخیر. نیم شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز بابک غفوری آذر با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینی ها و اسرائیلی ها هر دو فرزندان ابراهیم هستند و سرنوشتشان به یکدیگر گره خورده است. نخست وزیر اسرائیل با برشمردن آسیب پذیری های نظامی و امنیتی اسرائیل به دلیل محدودیت های جغرافیایی گفت به همین دلیل اول فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید به صلح برسند و سپس تشکیل کشور فلسطینی اعلام موجودیت کند. نتانیاهو همچنین محمود عباس را به مذاکرات فوری در محل سازمان ملل فراخواند و گفت امیدوار است که محمود عباس شریک وی در روند صلح باقی بماند. محمود عباس در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینی ها در یک سال گذشته هر کاری را که برای صلح مورد نیاز بود انجام دادند، اما همه این تلاش ها به دلیل مواضع دولت اسرائیل بی نتیجه مانده است. آقای عباس گفت صخره‌ای به نام دولت اسرائیل مانع موفقیت مذاکرات شده است. محمود عباس در پایان سخنرانیش گفت به اسم دولت فلسطین خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی در اراضی اشغالی سال 1967 در سازمان ملل است. محمود عباس همچنین پیش از سخنرانیش تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را تقدیم بانگیمون دبیر کل این سازمان کرده بود. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تأکید کرد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه انتقادیش از جنبش دانشجویی به عنوان پیوند دهنده عرصه خیابان و دانشگاه نام برده است. این بیانیه با اشاره به تداوم فشارها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران، به طور خاص از فشار بر نشریات مستقل و منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج فعالان دانشجویی از دانشگاه و حتی زندانی شدن آنها انتقاد کرده است. رئیس جمهوری عراق گفت نیروهای امنیتی این کشور برای برقراری امنیت بعد از خروج نیروهای آمریکا از عراق آماده هستند. جلال طالبانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت افزود در پایان سال جاری میلادی تمامی نیروهای آمریکا خاک عراق را ترک می‌کنند. آقای طالبانی گفت نیروهای امنیتی ما توانایی و قابلیت‌های خود را در جنگ علیه تروریسم بهبود بخشیدند. و خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مستندسازان را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینما گفته است این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد.
بابک غفوری آذر، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله نیم شب. سوریه یک روز اعتراض‌آمیز پرشور دیگر. پس از شش ماه سوری‌ها همچنان در پی آزادی و مردم سالاری قربانی می‌دهند. از جمله این بار دختری در زندان روی تخت شکنجه. همزمان برای نخستین بار محمود احمدی نژاد فاش می‌کند. شمار قربانیان نارامی‌های انتخابات سال گذشته در ایران را. از سوی دیگر خواهیم دید که شماری از فعالان دانشجویی در ایران میگویند با افزایش سرکوبی در دانشگاه‌های ایران حیات دانشجویی به خطر افتاده است. و البته از درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد یاد می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. بیش از شش ماه می گذرد، اما مردم سوریه به رغم اینکه هر روز قربانی می دهند، همچنان پای می فشارند. پافشاری در راه آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری. در این گیرودار در سوریه روزهای جمعه جای ویژه‌ای دارد. دیروز نیز سوری‌ها جمعه پرشوری را در اعتراض به حکومت بشار اسد پشت سر گذاشتند و حتی این خبر تلخ سازمان عفو بین الملل دل سردشان نکرد. این خبر که ماموران بشار اسد دختری را در زندان روی تخت شکنجه کشتند. ایلیا جزائری از جهان عرب گزارش می‌دهد.
جمعه اعتراضی دیگری در سوریه، کوچک و بزرگ به خیابان آمدند. سرنگونی نظام خواسته اصلی است، اما این جمعه ملت وحدت اپوزیسیون را خواستند. با اینکه نیروهای امنیتی پیش از ائمه جمعه و نمازگزاران روبروی مساجد حاضر بودند تا مانع از به خیابان آمدن تظاهرات شوند، اما تظاهرات در بیش از 100 منطقه در همه استانها برگزار شد. نسبت حضور متفاوت بود. در بعضی مناطق هزاران نفر به خیابان آمدند، در برخی دیگر به دلیل سرکوب شدید صدها نفر. بیش از 6 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. خواسته این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. ارتش و نیروهای امنیتی یورش به محله‌ها و خانه‌ها را ادامه دادند تا مانع از به خیابان آمدن تظاهرات شوند. وقتی که ناکام ماندند، تظاهرات را سرکوب کردند. سعی کردند حرکت تظاهرکنندگان را در خیابان‌های مشخصی محدود کنند. با این وجود، تظاهرات ادامه یافت. مردم حمص هم سوگند خوردند که در هر شرایطی به تظاهرات خود ادامه دهند. معادله در سوریه میگوید شرکت در تظاهرات یعنی مرگ. آمار کشته شدگان هم با ادامه تظاهرات بالا می رود. حتی کسی که زخمی می شود ممکن است تکدیراندازها به او فرصت نجات ندهند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، جمعه شمار کشته شدگان در این کشور دست کم 13 نفر بود. بیشترین سهم کشته شدگان را حمص به خود اختصاص داد. از سوی دیگر گروهی با نام افسران آزاده پیوستن خود را به ارتش آزاد سوریه اعلام کردند. این دو گروه را جدا شدگان از ارتش سوریه تشکیل دادند. گروه افسران آزاده وعده داد کسانی را که باند اسد نامید هدف قرار دهد. جنبش افسران آزاده پیوستن خود را به ارتش آزاد سوریه اعلام می کند تا با یکدیگر ملت را از چنگ بشار دیکتاتور نجات دهند. از راه گردانهای خود باند بشار اسد را در هر کجای سوریه عزیز بیابیم هدف قرار خواهیم داد. در تحول دیگر، سازمان عفو بین الملل از کشته شدن اولین دختر زیر شکنجه در زندانهای سوریه خبر داد. زینب الحسنی دختری 19 ساله از شهر حمص است که برای فشار بر برادرش که از معترضان بود بازداشت شد. جنازه زینب در حالی که مثله شده بود در بیمارستان نظامی حمص پیدا شد. از سوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصمیم این اتحادیه برای افزایش تحریم‌های نظام حاکم بر سوریه خبر داد. تحریم‌های جدید شامل متوقف کردن سرمایه‌گذاری‌های اروپا در صنعت انرژی سوریه می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
دختری می‌میرد روی تخت شکنجه در پشت میله‌های زندان در سوریه. در نیویورک سازمان ملل متحد روزی تاریخی را پشت سر می‌گذارد. روزی که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را در پوشه‌ای که لوگو یا نشان فلسطین بر آن بود به دبیر کل آن سازمان بانگیمون تقدیم کرد. آقای وان لبخند زنان لای پوشه را اندکی باز کرد و با مرور آن آماده ای گرفتن عکس یادگاری با محمود عباس شد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا که لحظه به لحظه این رویداد تاریخی را پیگیری کرده است، هم اکنون آن سوی خط تلفن است. آقای صدیقی، چکیده ای از همین لحظات تاریخی؟
خیلی سپاسگزارم. با کمال میل، همچنان که انتظار می‌رفت و ما در بخش‌های پیشین خبری هم اشاره کردیم، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز جمعه سرانجام تقاضا برای عضویت کامل در سازمان ملل و ایجاد کشور مستقل فلسطین رو به دبیر کل این سازمان ارائه کرد و طی سخنانی ضمن اشاره بر لزوم پذیرش این تقاضا سیاست‌های دولت اسرائیل را هم به باد انتقاد گرفت و این سیاست‌ها را مانع دستیابی به صلح نامید. او گفت که دولت اسرائیل با ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی زندگی عادی فلسطینی‌ها را کنترل می‌کند و برخلاف منشور حقوق بشر عمل می‌کند. آقای محمود عباس با اشاره به چندین دهه تلاش جهت ایجاد سرزمین مستقل برای فلسطینیان گفت که مردم ما به مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر اشغال و ایجاد آبادی‌ها توسط اسرائیل و پایداری در برابر سیاست‌های آپارتاید دولت اسرائیل ادامه خواهد داد. او در مورد رسیدن به صلح خطاب دولت و مردم اسرائیل هم گفت بیایید فوراً و به اتفاق آینده را برای فرزندانمان بسازیم تا آنها از آزادی، امنیت و آسایش لذت ببرند. آقای عباس در تقاضای پنج ماده‌ای خود به دبیر کل سازمان ملل مرزهای دو کشور آینده فلسطین رو بر اساس مرزهای پیش از جنگ‌های 6 روزه ژوئن 67 قرار داده و گفته که مخالفت با این تقاضا در واقع تلاش برای مشروعیت بخشیدن به اشغال سرزمین‌های فلسطینی و تصرف زمین‌های فلسطینی هاست. او گفت ایجاد این شهرک‌ها موجب توقف صلح و ادامه بحران شده است. ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اصل بحران رو دیرینه تر از ایجاد این شهرک ها دانست و گفت که بیش از نیم قرن به خاطر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب فلسطینی ها این بحران ادامه داشته است. نتانیاهو گفت واقعیت این است که ما از طریق قطعنامه های سازمان ملل نمیتوانیم به صلح برسیم و تنها راه گفتگو بین دو طرفه درگیر است. او افسود که واقعیت دیگر هم این هست که فلسطینی ها گفتگوها را رد کردند. اسرائیل خواهان صلح با فلسطینی هاست ولی خواهان یک کشور بدون صلح نخواهد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که ما آماده پذیرش کشور فلسطین در کرانه باختری رود اردن هستیم ولی حاضر نیستیم یک نوار غزه دیگر را در آنجا بپذیریم. اشاره وی به قدرت گرفتن تندروهای فلسطینی در نوار غزه است که هر چندگاه اسرائیلیان را موشک باران می کنند. رئیس دولت اسرائیل در دو مورد به نقش دولت جمهوری اسلامی در منطقه هم اشاره کرد و اون را موجب تشدید بحران دانست. تقاضای فلسطینی ها آقای طاهری عزیز اگرچه در دستور کار اجلاس امسال مجمع عمومی قرار نداره ولی بدون تردید بخش عمده ای از بحث های این مجمع را در سال در پیش رو به خودش اختصاص خواهد داد.
نادر ستیقی با سپاس از شما. همه چیز رو شسته رفته گرفتیم آقای صدیقی و میبینیم که درخواست فلسطینی ها برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد رسماً تسلیم شده و اکنون ای بسا روی میز بانگیمون دبیر کل است. اما حالا چه میشود؟ سرنوشت این پرونده چه خواهد شد؟ این پرسشی است که با امیر طاهری نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن در میان گذاشتم.
این درخواست ممکنه برای مدتی سرگردان بشه در بوروکراسی سازمان ملل، مثل درخواست کوزوو برای عضویت در سازمان ملل که الان نزدیک به 18 ماهه که سرگردان هست.
و فرض کنید که این درخواست پذیرفته بشه، چه چیز به دست میارن فلسطینی ها از این انجام شدن خواستشون؟
هنوز برای خودشون هم روشن نیست، برای که این یک اقدام استراتژیک نیست بلکه یک اقدام تاکتیکی است. محمود عباس میدونین که الان نزدیک به 2 ساله که دوره قانونی ریاست جمهوریش، البته نمیشه گفت ریاست جمهوری یا ریاستش، بر این دستگاه فلسطینی تموم شده و برای اینکه عذری داشته باشه برای ادامه کار مجبور هست که یک اقدامی بکنه. اسرائیلی ها البته کوچکترین امتیاز بهش نمیدن که بهش کمک بکنن که این اقدام رو انجام بده، بنابراین ناچار است که با طرح مسئله عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل بودن خودش رو یا ادامه کار خودش رو توجیه بکنه.
و اسرائیلی ها چرا اینقدر با این قضیه مخالفند؟ آقای طاهری، در حالی که مثلا با کشوری مثل مصر که عضو سازمان ملل متحده یا اردن دولت رسمی به حساب میاد به گفتگو نشستن و به صلح هم رسیدن، چرا نه با یک دولت مستقل فلسطینی همین کار انجام نشه؟
برای گفتگو با مصر میدونین که موقعی انجام شد که اسرائیل دارای یک دولت قوی و یک پارچه‌ای بود، یعنی حزب لیکود در اون موقع به رهبری مناخم بگین اکثریت کافی رو داشت در کنست، مجلس اسرائیل، و ناچار نبود که ائتلاف بکنه، در حالی که آقای نتانیاهو، حزب آقای نتانیاهو 21 کرسی بیشتر نداره، تازه اونم به اتفاق همکارانش و همبستگان دیگه‌اش، بنابراین مجبور است که وارد ائتلاف بشه و شریک اصلی ائتلافش یعنی حزب اسرائیل میهن ماست، به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن یک دولت فلسطینی نیست و بنابراین دولت کنونی اسرائیل در واقع به خاطر مسائل سیاسی داخلی و حزبی نمیتونه در این زمینه هیچ امتیازی به آقای محمود عباس بده.
امیر طاهری، نویسنده روزنامه وال استریت جورنال و واشنگتن پست در لندن.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
معماست، همچنان معماست. از نارامی های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گذشته، انتخابات گذشته در ایران تا کنون چند نفر در این نارامی ها کشته شدند؟ رسماً هنوز روشن نیست، اما اکنون برای نخستین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فاش کرده است: 33 نفر. آقای احمدی نژاد میگوید 33 نفری که در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در ایران کشته شدند، عضو نیروی انتظامی یا هواداران دولت بودند. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، آقای احمدی نژاد این موضوع را در نشستی با 20 تن از شخصیت‌های رسانه‌ای آمریکایی در نیویورک در میان نهاده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در بریتانیا، یکی از کسانی که در تهیه آمار کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش فعالیت داشته است، درباره این گفته‌های محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی از رادیو فردا این گونه میگوید:
آقای احمدی نژاد بارها کشته شدگان رو انکار کردن، منتها خوشبختانه باید بگیم تعداد سفرهاشون به سازمان ملل که بیشتر میشه به تعداد بیشتری از کشته شدگان دارن اعتراف میکنن. من تازه متوجه شدم که این لیست 33 نفر رو از کجا گرفتن. پیش از این سایت پرچم اسامی 33 کشته شده بعد از انتخابات رو منتشر کرده بود و همون موقع اون 33 نفر رو جزو، یعنی 70% رو جزو مدافعان احمدی نژاد و بسیجی معرفی کرده بودند. کردم با اون 22 نفری که اونها به عنوان بسیجی در سایت پرچم معرفی کردن و الان هم احمدی نژاد اونها رو در مصاحبه با رسانه‌های خارجی به عنوان مدافعان دولت معرفی کرد، تماس بگیرم. تا کنون موفق شدم با 10 نفر از این خانواده رو صحبت بکنم و همشون خیلی صریح تکذیب کردن که فرزندانشون بسیجی و از مدافعان دولت نبودن. برخیاشون هم با صراحت اعلام کردن که فرزندانشون معترض بودن، با پیشانی بند سبز هم رفتن و ابراز تأسف کردن از اینکه نه تنها در این 2 سال قاطع به اونها معرفی نشده، بلکه حتی اجازه نمیدن که سنگ قبرشون هم به نام بسیجی ثبت بشه، اما در مجامع بین المللی از اسامی همون کشته شدگانی که بهشون حمله میشه سوء استفاده میکنن.
فکر میکنین که دلیل این گفته های محمود احمدی نژاد در مورد 33 کشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که نمیتونن شمار کشته شده ها رو انکار بکنن. پیشتر وقتی آقای لاریجانی اعلام میکنه فقط 1 نفر کشته شده، در تناقض با این هست که اعلام کرده بودن بسیجیانی کشته شدن، یعنی حتی حرفای خودشون رو هم نقض کردن. بنابراین به این باور رسیدن و احمدی نژاد اتفاقا از قبل مهیا بوده، برنامه‌ریزی شده بود که در پاسخ به چنین پرسشی این بار انکار نکنن، بلکه سوء استفاده بکنن و اسامی کشته شدگان رو، آمارشون رو اعلام بکنن، اما بگن متعلق به جریان فکری خودشون و از بسیجیان و نیروهای مسلح هستن. اما خب یک گلایه‌ای هم خانواده‌های کشته شدگان دارن و اون این هست که احساس می‌کنن نمک به زخمشون پاشیده میشه، وقتی رسانه‌های معتبر دنیا باز هم تریبون میدن در اختیار احمدی نژاد تا دروغ‌هاش رو تکرار بکنه.
آیا مشخص شده که شمار کشته شده‌ها در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش چقدر بوده؟
آمار دقیقی وجود نداره و من فکر میکنم که بهتر در چنین شرایطی با توجه به که کمیته آسیب دیدگان اعلام کرده بود 72 نفر کشته شدن و دولت هم مدام انکار میکنه و اما اگر میاره، بهتره که استناد خودمون رو قرار بدیم به اون بخشی از خانواده ها که جسارت کردن، شجاعت کردن و شدن صدای کشته شدگان. تا کنون خانواده 53 تن از کشته شدگان پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کردن که اطلاعات همه این 53 نفر به انگلیسی هم ترجمه شده و در سایت سرخ سبز جمع‌آوری شده است. اما روز به روز که جلوتر می‌ریم، خانواده‌های بیشتری سکوتشون رو میشکنن و اعلام می‌کنن که در تمام این دو سال با تهدید و ارعاب مجبور شدن که نامی از خانواده خودشون که کشته شدن نیارن.
آیا امکانش هست که به نام یک سری از خانواده‌ها اشاره بکنین که به گفته شما تحت ارعاب و تهدید قرار گرفتن؟
خانواده رامین رمضانی وقتی که سر مزار بچه‌شون رفتن، پدرشون رو بازداشت کردن. خانواده‌های دیگه هم هستن که من نمیتونم اسمشون رو بیارم، ولی در مصاحبه‌ای که خودم باشون انجام دادن، پسر 9 ساله‌شون رو تهدید کردن و به ایشون گفتن اگر شما مصاحبه‌ای با رسانه‌ها بکنین، امکان تصادف برای پسر شما وجود داره.
گفتگوی بهروز کارونی بود با مسیح علی نژاد در بریتانیا. محمود احمدی نژاد 2/3 قربانیان نارامی‌های پس از تجدید ریاستش بر جمهوری اسلامی در ایران را از وابستگان به حکومت می داند. همچنان حقوق بشر در ایران، 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک با محکوم کردن اعدام یک صغیر، یک نوجوان در ایران از جمهوری اسلامی خواستند تا مجازات اعدام را فوراً متوقف کند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
4 گزارشگر ویژه سازمان ملل به اتفاق میگویند اعدام نوجوانی که سحرگاه چهارشنبه در کرج به دار آویخته شد خلاف تعهدات بین المللی ایران و محکوم است. بیانیه مشترک احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، همراه با 3 گزارشگر ویژه دیگر سازمان ملل در حالی منتشر می شود که جمهوری اسلامی ایران نوجوانی را که هنگام قتل روح الله داداشی 17 سال داشت به دار آویخت. یک روز پیشتر شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به رادیو فردا گفته بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در جریان این اعدام قرار گرفته.
متاسفانه چهارشنبه هنگام اذان صبح جوانی را که هنگام وقوع جرم 17 سال داشت در ملأ عام چوبه دار سپردند و این کاملا مغایر است با تعهدات بین‌المللی دولت ایران و بر همین اساس به یونیسف و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر و به آقای احمد شهید گزارش داده شد.
جمهوری اسلامی ایران برای اعدام علیرضا ملا سلطانی استدلال‌های ویژه خود را دارد. نماینده دادستان استان البرز که حکم اعدام نوجوان 17 ساله در دادگاه کیفری همین استان صادر شده بود، پس از اعدام این نوجوان گفت که ملاک عمل بلوغ شرعی است که بر اساس ماه‌های قمری محاسبه می شود. گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک خود میگویند هر حکم قضایی برای نوجوانان زیر 18 سال با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است. شیرین عبادی.
ایران متاسفانه بیشترین آمار اعدام افراد کمتر از 18 سال رو در جهان داره و این باعث ننگ حکومت ایران است که در یک چنین امری این چنین رتبه بالایی داره.
سازمان عفو بین الملل هم روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود به اعدام نوجوانان زیر سن قانونی پایان دهند. سازمان عفو بین الملل می گوید اعدام علیرضا ملا سلطانی مصداق اعدام نوجوانان است. شاید این گمان زنی هم مطرح باشد که قاتل نوجوان روح الله داداشی چون یکی از قوی ترین مردان ایران را کشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ناچار بوده تا او را اعدام کند. شیرین عبادی این گونه پاسخ می دهد.
طبیعتاً اتفاق ناگواری است که که همه ایرانی ها از اینکه یکی از قهرمانان خودشون رو از دست میدن ناراحت میشن، اما بایستی توجه داشت که چون قتل بدون سابقه تصمیم و بدون پیشبینی قبلی و بدون اینکه سابقه عداوتی بین قاتل و مقتول در بین بوده باشه، کسی که متهم است و کمتر از 18 سال داشته در ملای عام اعدام میکنن. این تخلف دیگری است از حقوق بشر برای دولت ایران، آن هم در ملای عام. و دردناکتر این که عده‌ای از رهگذران حاضر به دیدن این صحنه فجیع میشوند.
سازمان عفو بین‌الملل هم گزارش می‌دهد در 6 ماه نخست امسال دست کم 3 نوجوان زیر 18 سال دیگر نیز در بندر عباس و خوزستان به اعدام سپرده شده اند.
همچنان در ایران 12 تن از فعالان دانشجویی که در زندانند در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی با اشاره به افزایش سرکوبی‌ها در دانشگاه‌های ایران در 6 سال گذشته می‌نویسند: اکنون حیات دانشجویی و بقا در محیط دانشگاه برای فعالان دانشجویی و استقلال نهاد علم از نهاد قدرت به مخاطره افتاده است. فریدون زرنگار و گزارشی در همین زمینه.
12 تن از فعالین دانشجویی که در زندان به سر میبرند در بیانیه خود مینویسند: به رغم سرکوب چند دهه جنبش دانشجویی، چه پیش از انقلاب و چه از زمان استقرار جمهوری اسلامی، این جنبش همچنان فعالیت نقادانه خود را هر بار بازیافته و یار و همراه دائمی جنبش های آزادی خواه و حقوق بشر در ایران شده است. اشکان منفرد، فعال پیشین جنبش دانشجویی، میگوید انگیزه انتشار این بیانیه در کنار اشاره به سرکوب در دانشگاه‌ها، نمایان کردن طیف‌های گوناگون جنبش دانشجویی است.
فکر می‌کنم نمایان کردن شکل‌های مختلف جنبش دانشجویی هستش، که اینکه ما جنبش دانشجویی رو تنها در فعالین تحکیم وحدت و در اصل دانشجویانی که به طیف اصلاح طلبان نزدیک هستن میبینم من، و این 12 عزیزی هم که بیانیه رو امضا کردن، هر کدوم در 12 تا حتی با هم دیگه تفکر سیاسی مایل به یک دیگر هم حتی ندارن.
سلمان سیما، دیگر فعال دانشجوی سابق در ایران، انگیزه ای انتشار این بیانیه را دادن روحیه به دانشجویان میداند.
ببینید، این الان در آستانه مهر ماه هست و یکیش همین هست، و دیگری هم اینه که دانشجویی که در زندان قرار گرفتن و با توجه به هزینه سنگینی که پرداخت کردن، ناخودآگاه در یک جایگاه رهبری یا در یک جایگاه مایل لفظ رهبری رو هم نخواهیم به کار ببریم، یک جایگاه الهام بخشی قرار میگیره. ما همیشه بالاخره پیام هایی که از داخل زندان میاد برای بچه های دانشجویی روح بخش، ثمر بخش و بعضن حتی جهت میده و راهنمایی بچه ها ازش میگن، انرژی میگیرن. و دوستانی هم که داخل زندان بودن چنین وظیفه رو بر دوش خودشون احساس کردن که با باز شدن دانشگاه ها حداقل بتونن هم فضای رسانه‌ای رو به سمت دانشگاه جلب بکنن و همین که یک روحیه و انرژی بیش از پیش در رگ‌های دانشگاه بدن.
در این بیانیه امضای برخی دیگر فعالان سرشناس جنبش دانشجویی که در زندان هستند مانند عبدالله مؤمنی و بهاره هدایت دیده نمی‌شود. به باور اشکان منفرد، امضا کنندگان این بیانیه کسانی هستند که فراتر از سیاست‌های دفتر تحکیم وحدت که می‌خواهند بیانیه‌هایشون در چارچوب قانون اساسی باشد می‌روند.
به خیلی از مسائلی که همواره تحکیم وحدت در اون اشاره می‌کنه، از جمله پایبندی به رعایت قانون اساسی، پایبندی به تعهدات فکری که در درون حاکمیت دارن نسبت به اساسنامه خود تحکیم وحدت، هیچکدوم اینا اشاره نشده. ولی این که اشاره نشده، من فکر می‌کنم تنها به خاطر این هستش که دوستانی که در تحکیم وحدت فعالیت می‌کنن، یکی از اساسی‌ترین مشارکت‌هاشون این هستش که به اون خواسته‌های اصلی پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که رعایت بشه در متن بیانیه‌ها، این بیانیه من فکر می‌کنم به اون اشاره نکرده، دلیل عدم امره این دوستان فکر می‌کنم همین نکته باشه.
در حالی که سلمان سیما با تأکید بر اینکه دفتر تحکیم فعالیت‌هایش را قانونی می‌داند، می‌گوید شماری از امضا کنندگان این بیانیه عضو دفتر تحکیم هستند.
عبدالله اینا فعال سیاسی محسوب میشه، مثلا عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار محسوب میشه. ادوار دانش آموختگان ایران درسته که با بدنه دانشجو خیلی ارتباط نزدیکی داره و عبدالله مثلا سابقش 10 سال عضویت دفتر تحکیم، ولی رسما الان یک حزب سیاسیه که از وزارت کشور مجوز داره، فعال دانشجویی سابق محسوب میشه. زیای نبوی بود، مجید توکلی بود، حسین رونقی ملکی امضا کرده بود، مهدی خدایی امضا کرده بود، وگرنه مثلا عبدالله یا مثلا علی ملیحی یا مثلا حسن اسدی زیدآبادی عضو ادوار محسوب میشه، یعنی بیشتر به صفت دوره های پیشین تحکیم محسوب میشه. اینجور چیست
به نوشته این فعالان دربند، جنبش دانشجویی همچنان سنگربان آزادی در ایران مانده است. امضا کنندگان این بیانیه از دانشجویان می‌خواهند بر مطالبات بنیادین خود مانند حق تحصیل تمامی دانشجویان فارغ از تعلقات سیاسی، مذهبی و جنسیتی، پذیرش شایسته سالارانه هیئت‌های علمی، استقلال نهاد علم از نهاد قدرت و پایان مواجهه ایدئولوژیک و پلیسی امنیتی با دانشگاه از سوی حاکمیت و همچنین پایان فعالیت غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی پافشاری کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:35 بعد از نیم شب. آغاز شنبه تان، آغاز هفته تان خوش. مجله نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست با تازه ترین خبرها. تازه ترین خبرها را از دست ندهیم. بابک قفوری آذر.
با سلام و وقت بخیر دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنان محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست و حملات 11 سپتامبر را شرم‌آور خواند. آقای نتانیاهو گفت برخی از اعضای حاضر در جلسه در انتقاد از سخنان رئیس جمهوری ایران نشست مجمع عمومی را ترک کردند، در حالی که باید همه جلسه را ترک می‌کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حملات تروریستی 11 سپتامبر را بهانه‌ای برای حمله به افغانستان و عراق خوانده بود. خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مستندسازان را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانست. خانه سینما گفته است این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده اتهامات اثبات نشده علیه آنها را تکرار کرده ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه‌اش همچنین اعضایش را به شکیبایی فراخوانده و از دستگاه‌های امنیتی خواسته حقوق بازداشت شدگان را رعایت کند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است مهدی کروبی و میر حسین موسوی در یک آپارتمان کوچک و با حضور ماموران امنیتی نگهداری می شوند و به هیچ کسی حتی اعضای خانواده آنها اجازه ورود داده نمی شود. آقای گرامی مقدم تأکید کرد که آقایان کروبی و موسوی نه تنها در خانه خودشان نیستند، بلکه از یک چنین حصری میتوان به عنوان سلول انفرادی یاد کرد. فاطمه کروبی همسر آقای کروبی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از اینکه خانواده آقای کروبی حتی باید اجاره محل حبس وی را نیز بپردازند شکوه و گلایه کرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های سوریه را گسترش داد و سرمایه‌گذاری در بخش نفت این کشور را ممنوع کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت واردات، فروش، حمل و نقل نفت و تمام فراورده‌های نفتی سوریه ممنوع می‌شود. خانم اشتون همچنین گفت اگر سرکوب شهروندان سوری توسط دولت این کشور پایان نیابد، تحریم‌های گسترده‌تری علیه دمشق اعمال خواهد شد. سازمان ملل میگوید بیش از 2600 نفر از زمان آغاز نارامی‌ها در سوریه به دست ماموران امنیتی کشته شدند. سوریه روزی 150,000 بشکه نفت صادر می‌کند. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً مجازات اعدام را متوقف کند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران و همراه 3 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه تأکید کردند که اعدام نوجوانان زیر 18 سال با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.
بابک غفوری آذر. تازه‌ترین خبرها را میشنیدیم. در روزی که خبر تلخ کشته شدن یک دختر روی تخت شکنجه در زندان هم سوری‌ها را از پیگیری حقوقشان دل سرد نکرد و آنها همچنان به اعتراضات پرشورشان در راه دستیابی به مردم سالاری ادامه دادند و در روزی تاریخ ساز که سرانجام به رغم مخالفت‌های اسرائیل و آمریکا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شد و در روزی که به گزارش نوشیروان کیانی‌زاده در آشیان روزنامک 1469 سال پیش سپاهیان شاهنشاهی ایران نیروهای امپراتوری روم را از ابخاز و از کل قفقاز بیرون راندند و پهنه شاهنشاهی ایران را نگاه داشتند و نیز در روزی که 165 سال پیش یوهان گوتفرید گال آلمانی سیاره نپتون را کشف کرد سیاره مجلی نیم شبان ما نیز اندک اندک زیر ابر فرو می رود. صدای پای پیک فرهنگ را پیشتر شنیده بودیم و مکنون انگار پشت در است. در را به رویش می گشد. امیر مصدق کاتوزیان، پیک فرهنگ و من علیرضا طاهری آرزوی هفته خوشی را برای یکایک شما دارم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان اسکار 2012 در گفتگو با محمود دولت‌آبادی نویسنده در تهران.
که مسئله مفتلابه رو ایشان روش انگوش گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته.
بهمن مقصودلو ناقد فیلم در نیویورک.
ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگران میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها.
و جمشید اکرمی استاد فیلم در نیویورک.
این فیلم جزو 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جای هیچ تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
در کنار خبر بازداشت اخیر چند مستندساز ایرانی در تهران. این هفته در ایران وزارت اطلاعات تایید کرد که چند مستندساز را در تهران بازداشت کرده است. پیش از اعلام این خبر هم منابع نیمه رسمی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر از بازداشت تعدادی از همکاران بی بی سی فارسی در تهران داده بود. اما بخش فارسی بی بی سی میگوید همکار و کارمندی در ایران ندارد. مرکز سینمای مستند هم میگوید که بازداشت‌ها در ارتباط با پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی نبوده است. به سراغ رضا صدیق خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در استانبول می‌رویم تا از جزئیات امر خبر بگیریم.
کسانی هستند که در زمینه مستندسازی به صورت حرفه‌ای فعالیت کردند و شناخته شده هستند. رضا صدفاریان خب مستندسازی است که زندگی فروغ رو در چند تا بخش مختلف تصویر کشیده و مستندهای مختلف در مورد فروغ ساخته. روزنامه‌نگار هست و در حوزه ادب و فرهنگ و هنر فعالیت میکنه. هادی آفریده که از بچه های عضو انجمن صنفی سینما مستند هست در خانه سینما، عضو انجمن فیلم کوتاه در خانه سینما و عضو هیئت رئیسه چند تا جشنواره مختلف در ایران هم بوده. یا مشتاق میرفرموز که اصلا تو این چند ماه اخیر فیلمش مطرح بود، همین فیلم این یک فیلم نیست که در مورد زندگی جعفر پرنامی ساخته و خب کارهای قدیمش هم میشه به دستیاری فیلمهای مخملوف سلام سینما جبه و مستند کوتاه بلندی که ساخته اشاره کرد. و محسن شهنازدار هم که مستند پژوهشگر در زمینه موسیقی هست و خب فیلم خانه سیاه هستش که فیلم هست که مطرح هست و محسن شهنازدار رو با اون هم میشناسن. و تکنی شهازی هم که عضو هیئت مدیره تهیه کننده های فیلم مستند.
با شناختی که به این عده دارید، این بازداشت ها رو چگونه تفسیر و تحلیل میکنن؟
با دوستان مستند داخلی وقتی صحبت میکنیم یا با خود همین بچه‌ها قبلا که صحبت میکردیم، از دو نوع زاویه میشه به این موضوع نگاه کرد. موضوع اول این که یه چیز خیلی قدیمی هست که دولت و حکومت تلاش میکنه تا سینما مستقل رو منزوی و منزوی‌تر بکنه و در اصل میشه گفت تسهیل کردن مستندای جوونی که فیلماشون اکثرا در جشنواره حضور داره و جایزه میگیره و سینمای مستقل ایران مطرح میکنه، به نوعی شمشیر کشیدن شمشیر از رو بستن برای سینما مستقل و جوان سینما ایران هست. قسمت دوم دارم به نظر من خیلی مهمترش که در امتداد همون قسمت اول هست، برمیگرده به درگیری دو سال اخیر دولت و خانه سینما. چون این دوستان از اعضای انجمن مستند خانه سینما هستن و در دو سال گذشته دولت در صحبت‌های مختلف از طرف طرفدارانش مثل آقای سلحشور، مثل آقای شوجه و امثال هم بارها اتهام‌های مختلفی رو به خانه سینما زده، از جمله اینکه اونجا پایگاه برای کار کردن برای رسانه‌های بیگانه است و اتفاق اخیر میتونه به نوعی شروع یک پرونده سازی جدیدی باشه برای خانه سینما، هم به خاطر صحبت‌های محمود دولت آبادی در جشن خانه سینما و هم به خاطر دستگیر شدن دوستانی که اخیراً دستگیر شدن از مستند، هم چون غیر از این دوستان یک سری دیگر از دوستان مستند در همین پرونده دارن احضار میشن و تحت فشار هست. وقت حکومت داره تلاش میکنه تا اون دسته از سینماگران که به حکومت نگفتن رو به نوعی از صحنه بیرون بکنه.
پیک فرهنگ
ترجیح میدی بلنشی بری اون
ترجیح برد. میدی یعنی چه؟ این کاریه که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا. بعد از یک سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده، 6 ماهه که الان ویزا اومده.
خب
40 روز دیگه هم باطل میشه، برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟
میخوای موقعیت رو از دست بدیم؟ خیلی خب پیشنهاد بده. تو شرایط رو الان میبینی، وضعیت رو میبینی؟
بالاخره هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار امسال اعلام کرد فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران در بخش رقابت فیلم‌های خارجی زبان 84مین دوره جوایز اسکار شرکت میکند. رقیبان دیگر برای این منظور عبارت بودند از اینجا بدون من بهرام توکلی، آلزایمر احمد رضا معتمدی، مرهم علیرضا داوود نژاد و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان. جدایی نادر از سیمین که با فراتر از 10 میلیون دلار فروش گیشه جهانی پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران نامیده می شود، علاوه بر 5 جایزه‌ای که در جشنواره فجر 89 گرفت، خرس طلای برلینالی 2011 را از آن اصغر فرهادی کارگردان و 2 خرس نقره‌ای این جشنواره را از آن گروه بازیگران زن و مرد این فیلم کرد. بر اینها باید جوایز بهترین فیلم جشنواره‌های ایروان، سیدنی، پولا، دوربان و سن پیترزبورگ امسال را افزود. رقص در قبار، شهر زیبا، چهارشنبه سوری و درباره الی به ترتیب فیلم‌های قبلی اصغر فرهادی اند.
تو یک کلمه من بگوست چی میخوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
من زندگیمو باختم آجا، من از حبس میترسونی؟ اون از خدا بترس.
چیه؟ داشت میمرد من رسیدم.
سلام.
بیا برو.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا؟
باشه من نمیترسم خانم، بذارنم چه بپره.
من پول زور به کسی نمیدم.
شوهرت رو کاری نکنم. دیوونه شم خودم بعد بخورم.
جدایی نادر از سیمین.
اگه فردا زد تو راه مدرسه نشه تو کشی.
میگه چیکار کنم؟ شبونه متو جمع کنم بریم خارج. بیا برو.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی
من تو وقتی که امنیت بچم تضمین بشه نمیتونم اسبابش بشم.
شنبه شب در مراسم پایانی 15مین جشن خانه سینما، علاوه بر جوایز دیگر که به این فیلم تعلق گرفت، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به شهاب حسینی برای بازی در نقش حجت در فیلم جدایی نادر از سیمین داده شد و اصغر فرهادی هم جایزه بهترین کارگردانی را گرفت، به علاوه جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال که از دست محمود دولت آبادی داستان نویس پیشکسوت دریافت کرد که سبب شد اصغر فرهادی بگوید خوشحال است با دریافت جایزه از دست کسی که به گفته او از نوجوانی برایش با اهمیت بوده از این اتهام که جامعه را زشت تصویر می کند تبرئه شود. محمود دولت آبادی در تهران اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
Thank you.
دولت آبادی حالا که جدای نادر از سیمین انتخاب شد از ایران برای رقابت در بخش فیلم های خارجی زبان اسکار، واکنشتون چیه؟ چی فکر میکنین در این باره؟
همطور که میدونید از دست من این جایزه تقدیم آقای فرهادی شد. به نظرم میرسه که یکی از استعدادهای خیلی خوب سینما ایران هست و من برای او توفیق آرزو میکنم. نظراتی اگر داشتم به خود ایشون در شب نمایش خصوصی گفتم و بهتر که عنوان نکنم. و دیگر این که فکر میکنم او با توجه به تجربه‌ای که از این کار پیدا کرده حتما کارهای بهتری رو انجام خواهد داد.
فکر کنید که این فیلم در مقام مقایسه با بعضی فیلم‌های دیگه چه خصوصیتی داره که این همه صحبت در موردش شد قبل از این انتخاب؟
مقدار زیادی فضای تنگ و نفسگیری که در فیلم ارائه میشه که به گمان من خیلی زیاد هست و اینکه مسئله به اصطلاح مبتلا به رو ایشون روش انگشت گذاشته، این تازگی‌هایش که در فیلم وجود داره و از عهده برآمدن او در ساختن فیلمی در یک فضای تنگ و بسته، این هم جزء اهمیت‌های فیلم هستش.
آقای دولت آبادی، با توجه به اینکه شما خودتون سابقه دارید در اینکه کارهاتون به زبانهای دیگه ترجمه بشه و اینکه مخاطب اونا رو چگونه میپذیره، فکر میکنید که مثلا این فیلم جدایی نادر از سیمین با مخاطب خارجی چگونه ارتباط برقرار کرده؟
من توی رسالات بازتابش در رسانه‌های جمعی دیدم که مثلا در برلین خیلی ازش استقبال شده و در جای دیگر هم همینطور، و به گمانم آثار هنری ایران این قابلیت رو خیلی داره که با مخاطب غیر فارسی زبان و غیر ایرانی ارتباط برقرار کنه و این خیلی موفقیتان بزنه. در
محمود دولت آبادی، نویسنده در تهران: ویژگی فیلم‌های اصغر فرهادی تا چه حد در رقابت‌های اسکار می‌تواند به نفع فیلم جدایی نادر از سیمین تمام شود؟ پاسخ بهمن مقصودلو، منتقد سینما و فیلمساز در نیویورک.
آقای فرهادی کارگردان قابلی است. فیلم‌های گذشته ایشونو دیدم به طور کلی، مثلا فیلم درباره الی. خیلی برام جالب بود که کارگردان بتونه انقدر با کاراکترهای زیادی بیننده خودشو سر جاش بشونه و فیلمو ادامه بده. کاراکترهای جوان زیاد، هم حرکت دوربین، هم دیالوگ‌ها و هم این ترکیب حرکت میزانسنی که به این بازیگرا میده و حرکت دوربین خودش و این تبادل گفتگوها، دیالوگ‌ها که خودش هم اینا رو می‌نویسه، بسیار چشمگیر و قابل هست. یعنی کارگردانی است قابل. اگر فیلم گذشتش درباره الی که گویا به اسکار فرستاده شده بود مورد توجه اسکار قرار نگرفت، به دو دلیل هست. برای اینکه بینندگانی که اونجا نشستن و این فیلم‌ها رو می‌بینن گروه بسیار ورزیده اغلبشون هستن. یکی اینکه فیلم دو اشکال داشت. یکی اینکه داستان فیلم از روی داستان حادثه آنتونیونی بود که کاراکترها، شخصیتاشون به تدریج باز میشن، نمایان میشن برای بیننده وقتی که یک کسی غیب میشه، یک کسی از بینشون ناپدید میشه. دوم اینکه حرکت تکنیکی فیلم از دیوید لینچ، کارگردان معروف دیگه آمریکایی، گرفته شده بود که هر چی که از فیلم پیش میره، هر چقدر که بیننده فکر میکنه که الان چه اتفاق میفته، خلافش اتفاق میفته و این هم نو نبود. در نتیجه فیلم موفق نشد، ولی این چیزی رو از فیلم کم نمیکنه که یک کارگردانی بسیار روان و خوبی رو فرهادی در اون فیلمش ارائه میکنه، همچنین در فیلم قبلیش چهارشنبه سوری. و این فیلم جدیدش رو من ندیدم، ولی به هر صورت فیلم مورد توجه قرار میگیره که جوایز بین المللی زیادی رو گرفته باشه یا مطرح شده باشه در سطح جهانی و یک به خصوص پخش کننده مهمی در آمریکا داشته باشه که این فیلم سونی کلاسیک این فیلمو خریده و به زودی در آمریکا نشون میده و این میتونه موبیلایز بکنه منتقدین آمریکایی رو و جراید آمریکا رو و این بتونه یک نوع آگاهی به اعضای آکادمی قبل از اینکه فیلمو ببینن بده و اونا هوشیارانه به فیلم نگاه بکنن. به هر صورت متاسفانه باز من بقیه فیلمای ایرانی که کاندیدا بودن از کشور ایران برای اسکار ندیدم که قضاوت درستی بکنم تا حقی شاید ازشون ضایع نشه، ولی این کارگردان در فیلمای قبلش نشون داده که هم مهارت کارگردانی رو میدونه، هم نویسنده قابلی است و هم ترکیب حرکت دوربین یعنی فرم و محتوا رو به خوبی متوجه هست و قادر که از پسش بر بیاد.
بهمن مقصودلو، منتقد سینما در نیویورک. و سرانجام می رویم سراغ جمشید اکرمی، استاد سابق رشته سینما در دانشگاه کلمبیای نیویورک. استاد همین رشته اکنون در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی. تا نظر او را درباره انتخاب جدایی نادر از سیمین از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی اسکار 2012 بشنویم.
خب این فیلم مطمئناً شایستگی کاملی داشته که از طرف ایران به اسکار معرفی بشه به عنوان نماینده سینما ایران. در مورد فیلم‌های ایرانی و بیشتر به خاطر این دخالت‌هایی که از طرف دولت میشه، دخالت‌هایی که بعضی وقتا آشکاره، بعضی وقتا به طور غیر مستقیم، همیشه این احتمال هست که فیلمی که سزاواری بیشتری داره به لحاظ یه سری ملاحظات سیاسی انتخاب نشه و این اتفاق افتاده قبلا چند بار، ولی خوشبختانه امسال میشه گفت که حق به حقدار رسید و فیلمی انتخاب شد که به نظر من بالاترین شانس موفقیت رو در اسکار نسبت به سایر فیلم‌های ایرانی داره. این نه فقط به خاطر ارزش‌های خود فیلمه که باعث شده جایزه‌های معتبری هم ببره، بلکه به خاطر پخش‌کننده مطرح با نفوذی هم هست که فیلم در آمریکا داره، سونی کلاسیکس. ما بارها دیدیم که تبلیغات و روابط عمومی حساب شده میتونه حتی اگه تأثیر مستقیم روی نظر رای دهنده های اسکار نداشته باشه، دست کم یه آوازه بلندتری به فیلم بده و حضور اون فیلم رو در مقایسه با بقیه فیلم ها که اتفاقا اکثرنشون هم پخش کننده با نفوذ ندارن یا اصلا پخش کننده ندارن، حضور اون فیلم به خصوص رو پررنگ‌تر بکنه. این کاریه که در گذشته کمپانی های مثل میرمکس و سونی کلاسیکس کردن و بنابراین من فهم کنم این خودش هم یه چیزیه که خیلی به فیلم کمک میکنه.
چه چیزی این فیلم رو ممتاز میکنه در شرایط رقابت با نامزدهای دیگه اسکار در گروه خارجی زبان از کشورهای دیگه؟ سناریوش، کارگردانیش، فیلمبرداریش، بازیگریش؟
لیست کامل فیلم‌های برگزیده کشورها که هنوز منتشر نشده و واقعا مشکلی که آدم بتونه بدون مقایسه با حالا شاید حدود 60 تا فیلم دیگه که احتمالاً فرستاده میشن شانس جدایی نادر از سیمین رو وسط بزنه. میشه گفت این یکی از قوی ترین فیلم هایی که در طول سالهای اخیر از ایران به اسکار اومده. یه سالهایی بوده مثلا که به خاطر کیفیت پایین اون فیلم انتخاب شده، آدم خیلی راحت میتونه از همون اول بگه که این فیلم هیچ شانسی برای انتخاب نهایی نخواهد داشت. ولی در مورد جدایی نادر از سیمین در این برهه زمانی به خصوص، دست کم میشه گفت که این فیلم جز 5 نامزد نهایی اسکار اگه انتخاب بشه جایی هیچ تعجبی نخواهد بود. شانس خوبی برای این فیلم پیش بینی میکنم.
ولی معیاری که شما دارین چیه؟ یعنی میگین که مثلا بازیگریش قویه، سناریوش قویه، کل اینا همه روی هم رفته باعث این امر میشه؟
بله، به قول خود امریکایی‌ها ایتس توتال پکیج، یعنی فیلم یه فیلم واقعا کاملیه. آقای فرهادی یه سبک و سیاق خاصی رو در سینما ایران دنبال کرده و الان بعد از 5 فیلمی که ساخته میشه گفت که یک فیلمساز صاحب امضا شده. فیلمسازی که نه تنها فیلم‌های چند لایه‌ای خیلی مؤثر و گویایی می‌نویسه، خودش هم با یه بیان سینمایی خیلی قوی و موجز کارگردانی می‌کنه، بلکه اساساً یه جامعه شناس تیزبین هم هست که نگرش‌های خیلی قوی، خیلی عمیق و کاونده‌ای به اون فضای اجتماعی اطرافش داره. ما سیر تکامل این نگرش‌ها رو در فیلم‌ها شاهد بودیم و در تمام این 5 تا فیلم تونستیم که اون ظرافت‌های این نگرش‌ها رو هم ببینیم و من فهم کنم که هر کسی بخواد تاریخ اجتماعی ایران رو در 2-3 دهه اخیر بنویسه، میتونه واقعا از این 5 فیلم فرهادی به عنوان یه منبع غنی که اون روحیات و هنجارهای اجتماعی به اصطلاح ایرانی اسلامی رو بازتاب میدن استفاده بکنه. حالا البته این شاید بیشتر حالت یک تز رو داره که من مطرح میکنم و میشه خیلی راجع بهش توضیح داد و نوشت. ولی برگردیم به این فیلم به خصوص، فیلم جدای نادر از سیمین. یکی از تمای مورد علاقه آقای فرهادی که تم استیصال فردی هست، در این فیلم یه تجلی خیلی تاثیرگذاری داره و به خصوص در یک سطح طبقاتی که ما کمتر این تقابل‌های طبقاتی رو در فیلم‌های ایرانی می‌بینیم و می‌بینیم که اون استیصال فردی آدما در انواع متفاوتش، البته هر کدوم به دلیلی، چطور آدم‌ها رو به طرف دروغگویی‌ها و یک کنش‌های ناهنجاری سوق میده که میتونه عواقب تراژیکی داشته باشه. به کاراکترهای فیلم میتونم اشاره بکنم که خیلی با ظرافت نوشته شدن و طوری بین ابعاد مختلف این شخصیت‌ها تعادل هست که ما واقعا در فیلم نه فرشته‌ای می‌بینیم و نه دیوی. در واقع میشه گفت که اون خصایل خوبه کاراکترها بیشتر در ارتباط با موقعیت‌هایی که به اجبار هم موقعیت‌های اجتماعی درش قرار می‌گیرن نشون داده میشه. همین خودش یه بعد قوی سیاسی هم به فیلم میده، بدون اینکه فیلم به طور مستقیم اصلا سیاسی باشه. ما در واقع در فیلم آدمهایی رو میبینیم که قربانیان و یا دست کم رنجبران اون شرایط اجتماعیشون هستن و این به روشنی مشخصه در این فیلم و این همونه که من فهم کنم بعد سیاسی فیلم رو میسازه. حالا من چون یه صحبتی هم از کاراکترها کردم، باید اشاره‌ای هم بکنم به بازی‌های خیلی خوب فیلم. در این فیلم ما باز مثل فیلم درباره الی آقای فرهادی با یه بازی گروهی یا به قول امریکایی‌ها با اون انسامبل اکتینگ روبرو هستیم که ما به بهترین مفهوم این اصطلاح میبینیم که بازی های فیلم به طور ارگانیکی به هم زنجیر شدن، در هم گره خوردن و اصلا هیچ کدوم از بازی های انفرادی نمیتونن بدون ارتباط به بقیه بازی ها اون جلوه و تأثیر لازم رو داشته باشن و این مهمترین مشخصه یه بازی خوب گروهیه.
قبلا نهادهای حکومتی جدایی نادر از سیمین رو مصداق سیاه نمایی دونسته بودن. حرفای اصغر فرهادی در جشن پارسال خانه سینما رو بهش ایراد گرفته بودن، تولید فیلم موقتا متوقف شده بود، بعد گفته شد اصغر فرهادی در پاریس حرفایی به نفع مخالفان نظام زده. اینکه به رغم اینها این فیلم انتخاب شد برای نمایندگی ایران در اسکار چه چیز رو نشون میده؟
من فکر نمی‌کنم که این فیلم ایدئال حکومت ایران باشه، به همون دلیلی که اشاره کردم. فیلم اصلا یک انتقاد از سیستم سیاسی اجتماعی ایرانه. ما گفتم یه عده آدم های مستعصر رو در طول فیلم میبینیم و خود فیلم مستقیما توضیح نمیده این استیصال ها در واقع از کجا میاد، ولی ما میتونیم لاقل ایرونی هایی که در اون متن همون زندگی اجتماعی ایران زندگی میکنن به راحتی میدونن این استیصال ها از کجا میاد و به هر حال این از همچین چیزی از چشم سانسور ایران هم دور نمیمونه و بنابراین میشه گفت که این فیلم مورد علاقهشون نبوده، ولی من فکر کنم چاره دیگه ای نداشتن. این فیلم هم در خود ایران با استقبال خیلی خیلی خوبی از طرف مردم مواجه شده، هم جایزه های خیلی با ارزشی در سطح جهانی گرفته، هم یه تعدادی از خود فیلمسازها از فیلم حمایت کردن و اصلا واقعا چاره‌ای نبود، یعنی حتی نمیشد فیلم‌های دیگه‌ای رو پیدا کرد که در نزدیکی این فیلم هم حتی باشن که بشه گفت خب این چند تا فیلم با هم رقابت کردن مثلا این انتخاب شد. ولی خب اون ناخوشنودی حکومت از فیلم هست و میدونیم که آزادی بیان هم در ایران وجود نداره که آقای فرهادی مثلا اگر در حرفاش بگه چرا فلان فیلم ساز الان در ایران فیلم نمیسازه، من دلم میخواست اونم اینجا بود، دلم میخواست همه فیلم سازایی که کار نمیکنن میتونستن کار بکنن. این یه آرزوی خیلی مثبته که فیلم ساز برای همکاراش میکنه، ولی میبینید که سانسور و حکومت تحمل همچین حرفایی هم حتی نداره، اینقدر آزادی بیان محدوده.
جدایی نادر از سیمین همونطور که گفتین یه نوع فیلمیه که همه اجرای نقشا به هم گره خورده و صحنه ها هم همینطور، بیننده منتظر صحنه بعدیه که ببینه واقعیت بعدی که روی واقعیت قبلی سایه میندازه کدومه، کی پولو برداشته، کی مقصره، سخت جنین راضی کارگر یا پرستار پدر بزرگ علت واقعیش چی بوده. اینا اگر تو همین رقابت اسکار بخوان رده بندیش کنن چه گونه ای از فیلم رو باید براش انتخاب بکنن؟
نظر گونه سنجی میشه گفت که یک درام اجتماعیه، ولی خب یه درامیه که در سرتاسرش یه گرمای به خصوصی داره و چه به تماشاگر ایرانی و چه غیر ایرانی یه چیزایی رو عرضه میکنه که اونا رو در واقع میخکوب نگه داره و با علاقه فیلم رو دنبال بکنن. انظر برخورد کسایی که رأی میدن در اسکار به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم‌های خارجی رأی بدن، میتونم بگم اگه تا مثلا چند سال پیش بود یه همچین فیلمی یه ذریب موفقیت حتی بالاتری هم داشت، چون متوسط سنی رأی دهنده ها بالاتر بود، ولی در این سالهای اخیر رأی دهنده های جدیدی اومدن و سن رای دهنده های اسکار پایین تر اومده، سن اعضای آکادمی میگم به خصوص اون گروهی که انتخاب میشن که به فیلم های خارجی رای بدن، و ممکنه این گروه جوانتر اون حوصله و اون توان ذهنیشون برای جذب ظرافت های فرهنگی بیگانه اصولا نه فقط این فیلم خود کمتر باشه، ولی با این حال میتونم بگم که به خاطر جذابیت های دیگه‌ای که فیلم داره باز ضریب موفقیتش میتونه بالا باشه. این فیلم رو اصلا آری از اون مسائل فرهنگیش یه تماشاچی امریکایی میتونه به عنوان یک فیلم تریلر، یک فیلم هیجان‌زای مثلا پلیسی، یک فیلم کاراگاهی حتی که اینو موضوعها الان توی سریال‌های تلویزیونی امریکا هم خیلی مطرحه که خیلی دقیق به نکات یک کیس به خصوصی بپردازن و جنبه‌های مختلفش رو بسنجن و این فیلم داره این چیزها رو، یعنی تماشاچی رو کنجکاو نگه می‌داره تا آخر، حتی به تماشاچی که حواسش بیشتر هم جمع باشه جایزه هم میده. مثلا خود فیلم جواب مستقیمی به این که اون پولهایی که نادر راضیه رو متهم میکنه که دزدیده اون پول بالاخره چی شد، ولی اگه تماشاچی با دقت این رو نگاه کرده باشه که این لزوما جنبه فرهنگی هم نداره، میدونه که این پولیه که اول فیلم سیمین و برای اون حمل پیانو یه پول اضافی داد به همکننده‌های پیانو و در واقع اون پول اونطوری مصرف شده. یعنی فیلم به طور غیر مستقیم یه جوابی به تماشاگر داده که خود کاراکترهای فیلم ازش خبر ندارن. بنابراین فیلم خیلی با تماشاگرش میشه گفت مهربونه، یعنی یه سفره رو پهن میکنه و اجازه میده که هر کی در حد توانایی‌های ذهنی و فرهنگی خودش چیزایی از روی این سفره برداره.
جمشید اکرمی استاد سینما در نیویورک و انتخاب جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی از ایران برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی زبان در 84مین دوره اسکار 2012. کات. تا برنامه هفته بعد پیک فرهنگ، شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.